بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه برادران و خواهران، طلاب و طالبات محترم در حوزه علمیه کهن خراسان، خراسان بزرگ، و همچنین سایر برادران و خواهرانی که در صفحات مجازی این بحث رو میشنوند و تعقیب میکنند، و خاصتا محضر برادران عزیزی که در این محفل حضور فیزیکی دارند، در ایام فاطمیه و در آستانه سال روز شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، بر مبنای روایت دوم و 95 روز در هفته پیش روی من تسلیت عرض میکنم این مصیبت عظما را، این مناسبت علیمه را، به محضر صاحب العصر و الزمان، به محضر مراجع عظام تقلید، به ویژه مقام معظم رهبری، به محضر همه موالیان و شیعیان و مسلمانان جهان و یاد و خاطره همه شهدا رو گرام می‌داریم، شهدایی که جز ارادتمندان و علاقمندان اهل بیت عصمت و طهارت بودن، خاصتا سید شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، همچنین علمایی که در بین ما نیستند و بودند سابق و حیثیت و سرمایه حیاتشون رو برای دفاع از ولایت به تأسی از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها مصروف داشتند، هزینه کردند، همچون مرحوم حضرت آیت الله مصباح یزدی، یاد و خاطرهشون رو گرامی می‌داریم و علو درجات رو براشون طلب می‌کنیم، مسئلت می‌کنیم، رحمت واسعه الهی رو از خدای عزوجل برایشون درخواست می‌کنیم. در جلسه گذشته درباره نهج البلاغه بحثی را شروع کردیم. عنوان بحثمون شرح نهج البلاغه است، اما بهتر است که گفتگوی پیرامون نهج البلاغه بنامیم، چون شرح نهج البلاغه نیازمند یک سنخیت و ارتباطی است میان گوینده با آن شخصی که این کلمات از ناحیه او صادر شده است. ما در روی خاک هستیم و صاحب کلمات نورانی نهج البلاغه در افلاک، بین خاک و افلاک ارتباط و سنخیت بسیار سخت است، مگر باز هم نگاهی بر این ذره بوتراب کند تا به آسمان رود و کار آفتاب کند. در هر صورت برای اینکه بتوانیم حول کلمات امیر مؤمنان خصوصا حکمت‌های نهج البلاغه بحثی رو تقدیم کنیم به صورت هفتگی و ارائه کنیم محضر شما، گفتیم نیازمندیم برخی از مباحث مقدماتی و تمهیدیه را تقدیم کنیم تا نهج البلاغه برای ما یه معرفی اجمالی بشود، پیش نیازها رو دریافت کنیم تا بتوانیم حول نهج البلاغه سخن بگیم. اولین مطلبی که گفتیم لازم است درباره صحبت کنیم این که نهج البلاغه چیست و چه جایگاه اهمیتی دارد. واضح است که نهج البلاغه بخشی از مجموعه سخنان امیر مؤمنانه که جمع آوریش هم حسب ذوق و سلیقه مرحوم سید رضی انجام شده است. جایگاه اهمیتی نهج البلاغه بسیار بالاست، بسیار با عظمت است. نمونه هایی از عظمت نهج البلاغه رو در جلسه قبل گفتیم، در این جلسه از یه بعد دیگری لازم است بهش بپردازیم تا توجهمون ویژه تر به مسئله نهج البلاغه جلب شود. وان این است که نهج البلاغه بسیار مورد توجه افرادی واقع شده که خارج از مذهب و دین اسلامند. به جای اینکه نهج البلاغه مورد توجه شیعیان و مسلمانان خاصتاً واقع بشود، می‌بینیم در طول تاریخ، تاریخ هزار ساله‌ای که بر نهج البلاغه گذشته است تا به امروز، به صورت یک حجم بالایی مورد توجه افراد و شخصیت‌هایی واقع شده که اونها فرامذهبی‌اند، فرادینی هستند. اون طرف دیوارهای دیوار مذهب و دین هستند، مورد توجه اونها قرار گرفته. اونها به نهج البلاغه به عنوان یک کتاب دینی توجه نکردن، به عنوان یک دستور اسلامی و شیعی نگاه نکردن، بلکه توجهشون به این است که نهج البلاغه یک دستور و قانون انسانی است، یک قانون نجات و هدایت بشری است، سعادت انسانیت و بشریت رو تأمین می کند، نه فقط سعادت مذهبی ها. دقت کنید، نمی خواهیم بگیم نهج البلاغه یک کتابی صادر شده در مذهب و از مذهب نیست. چرا؟ از امام شیعیان، امام مسلمین، امام انسانیت صادر شده، امیر مؤمنان علی علیه السلام است. اما سوال، آیا این فقط این کتاب برای شیعیان صادر شده است؟ این بیانات برای شیعیان، برای مسلمانانه؟ تجربه تاریخی هزار ساله نشان میدهد نگاه ها و برداشت ها یک برداشت های فرامذهبی و فرادینی بوده. اونها نگاه کردن بهش به عنوان یک دستور انسانی و به عنوان یک چیزی که برای جامعه انسانی میتواند مفید باشه. من پیشنهاد میکنم، خودم فرصت نکردم به این جهت نگاه کنم، شاید در یک جلسه با این نگاه بهش توجه کنم، اما شما اونایی که علاقه مندن فرصت دارن روی این نکته بررسی کنن، شاید مؤسسات احصائیه هم بررسی کرده باشن. بدید شروح و ترجمه ها و توضیحات و تعلیقه هایی که برای کتاب نهج البلاغه نوشته شده با نگاه مذهب و دین و غیر مذهب و دین بررسی کنید، ببینید چه تعداد از اینها مسلمانان نوشتن، چه تعداد شیعیان نوشتن و چه تعداد غیر از مسلمانان شیعیان نوشتن در این کتاب. به نظرم میاد اگر یه بررسی بشود یه آمار بسیار بزرگ و مفیدی دست ما بیاد که درصد بالایی از کتابهایی که حول نهج البلاغه و کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام نوشته شده خارج از حوزه دین و حوزه مذهبه. یعنی بیانگر اینه که امروز هم در تاریخ هزار ساله سپری شده بر نهج البلاغه که میتواند در آینده همین پایه‌ای باشد برای این مسئله، این است که نهج البلاغه یک منبع و مرجعی است برای رشد و پیشرفت و سعادت جامعه بشری، نه فقط جامعه دینی. یعنی دنیایی که اگر اراده کند بر پایه عقل، اندیشه و فکر و هدایت انسانی حرکت کنه، او میتواند بر پایه نهج البلاغه استفاده کند. به تعبیری نهج البلاغه بیانگر فکر علوی است قبل از آن که بیانگر دین علوی باشد و مذهب علوی باشد. اگر به این جهت نگاه کنیم نهج البلاغه نگاه بسیار عمده‌ای داره. باز تو جلسه گذشته اگر نظرتون باشه به این نکته اشاره کردم، گفتم باید به این بپردازیم ما در 40 ساله دوم انقلاب اسلامی قرار داریم، در گام دوم باید به این نکته توجه کنیم. آیا در گام دوم انقلاب نهج البلاغه برای ما یک مرجع مفیدی است یا مفید نیست؟ اگر از این نگاه به نهج البلاغه نگاه کنیم به نظرم میاد حتما یک گام مفیدی است، چون انقلاب اسلامی اگرچه انقلاب اسلامی و دینی است اما اختصاص مسلمانان ندارد. انقلاب اسلامی از همه مردم و مظلومان عالم دفاع می کند و حمایت می کنه و می تواند درسی برای همه اقشار در همه اقشار نقاط دنیا باشه. یه نمونه ای از افرادی که می توانیم ما استناد کنیم به نگاهش با این توجه به موضوع نهج البلاغه جناب جورج جرداق مسیحی است. خب جناب جورج سجعان جرداق، ایشون یکی از مسیحیان لبنانی الاصل، چند سال پیش هم مرحوم شد، 5-6 سال پیش مرحوم شد ایشون، سال تقریبا 93 به نظرم مرحوم شد. ایشون لبنانی الاصل، مسیحیه، جز مسیحیان لبنانه، متولد 1931 میلادیه، در لبنان در یه خانواده اصیل به دنیا آمده، در یه خانواده روشنفکر به دنیا آمده، خانواده تحصیل کرده، خودش، برادرش، پدرش، تمام اقوامشون تقریبا جز تحصیل کرده های و روشنفکران و آگاه هستن. در اونجا به دنیا میاد و بعد به مدرسه میرود. یه اشاره میکنم برای اینکه ببینیم او چطور با نهج البلاغه آشنا شده. خب جورج جرداق مسیحی رو خیلی ها اسمش رو شنیدن، خیلی ها شاید او رو با کتاب الامام علی علیه السلام صوت العدالت الانسانیه میشناسن، با کلماتش حول موضوع نهج البلاغه این اندازه آشنایی دارن. اما چطور شد این آقای جورج جرداق با اون جاری وجودی که مسیحیه با نهج البلاغه آشنا شد؟ او بود کودک بود میرفت مدرسه، یه مدار رشد کرد، شاید در سطح راهنمایی و متوسطی ما به اصطلاح متداول در بیان ما مدرسه میرفت. اما وقتی که مدرسه میرفت خیلی علاقه به درس و بحث نداشت، روزا از مدرسه فرار میکرد، گاهی از اوقات فرار میکرد میرفت تو منطقه مرجعیون لبنان، توی زیر توی باغستان ها، توی مزارع، گاهی زیر درخت ها مینشست و از مدرسه که فرار میکرد کتاب دیوان متبنی را و کتاب مجموع البحرین یا سیف یازجی را که از ادبا و شعرهای لبنانی بود اینها رو میگرفت و ادبیات و شعر میخوند. برای خودش علاقمند به ادبیات بود. خب دنبالش میگشتن کجاست، پیداش میکنن اونجا داره کتاب شعر برای خودش میخونه. به سایر مباحث علمی در مدرسه علاقه ای نشون نمیداد، فقط به ادبیات و شعر علاقمند بود. خب اعتراض میکردن بهش، اما یکی از اعضای خانوادش که خیلی او رو حمایت کرد، برادر بزرگترش به نام فؤاد جرداق بود که ایشون هم مسیحیه، ایشون هم تو ادبا بود، اما قطعاتی از شعر ازش باقی مونده، مثل جرداق نیست. ایشون حمایتش کرده بود و گفت خب این علاقه ای به ادبیات داره، میگفت باید بره تو همه ادبیات و علاقه خودش کار بکنه، چرا مجبورش میکنیم در رشته های دیگه، مثلا در ریاضی، در مسائل دیگه کار بکنه و زحمت بکشه، علاقه ندارد، خب بذارید در همون رشته خودش رشد کند. حمایتش کرد. در مسیر حمایت و ترغیب یه کاری کرد یک روز، و اون کار این بود که یک هدیه‌ای برای این جرجرداق آورد، و اون هدیه این بود یک کتابی رو به این جرجرداق مسیحی هدیه داد. یه روز کتاب آورد از خونش بهش داد، گفت تو که خیلی به ادبیات و شعر علاقه مندی، من یه کتاب به شما میدم، این کتاب با همین نگاه فصاحت و بلاغت، با نگاه دقت ادبیاتی این کتاب رو بخوان، با این نگاه بخون، مطالعه کن، برات مفید است. اون کتابی که به این جرجرداق داد، برادر بزرگترش فؤاد جرداق، کتاب نهج البلاغه سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام بود. کتاب نهج البلاغه که سخنان امیرالمومنین علیه السلام رو که سید رضی جمع آوری کرده بود، یه فرد مسیحی از یه خانواده مسیحی این کتاب برادر خودش هدیه میدهند، میگه این کتاب رو گرفت، مقداری خواند، با این نگاه، با نگاه ادبیاتی، با نگاه فصاحت و بلاغت، با نگاهی که این جذبه که یک ادبیات شعر عربی جذبه داشته باشه، این کتاب رو نگاه بهش کرد، مجذوبش شد. در تاریخ زندگی جرجرداق دارد، خودش هم در مقدمه کتابش ذکر کرده که وقتی این رو مطالعه کرد دیگه نتونست از این کتاب جدا بشود، دیگه از این کتاب جدا نشد، اینو همیشه همراه خودش داشت و همیشه مطالعه میکرد، کتاب رو میخواند، جدا نشد از این کتاب، این کتاب رو همراه خودش نگه داشت، بسیار مورد علاقش واقع شد تا به حدی که انس گرفت با این کتاب. تأمل کنید، اول مرحله‌ای که سبب مطالعه شد محتوای نهج البلاغه نبود، اول اون جهت ادبیات و فصاحت و بلاغت و زیبایی های گفتاری و نوشتاری نهج البلاغه بود، اما سبب جذبه شد که او مجذوب شد تا به حدی که انس گرفت. بالاتر از انس میتوانیم بگیم او عاشق نهج البلاغه شد، عاشق امیرالمومنین علی علیه السلام شد، دیگه با علی زندگی میکرد. از این جذبه ظاهری و ادبیاتی، از این جذبه تبدیل شد به یک جذبه محتوایی. محتوای کتاب نهج البلاغه برای او آشنا شد، ایجاد شد جذبش، جذب این کتاب شد، مطالعه کرد، مطالعه ادبیاتش تبدیل شد به یک مطالعه محتوایی، آرام آرام مطالعه عمیق کرد و شروع کرد برای نوشتن کتابی حول شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام. جرجرداق مسیحی از این باب، یعنی اون نه به عنوان یک فرد شیعی به این نهج البلاغه نگاه کرده، نه به عنوان یک فرد مسلمان،
بلکه به عنوان یه فردی که مسیحیه، یه فردی خارج از اسلامه، خارج از شیعه است، اما نهج البلاغه رو اول به عنوان یه کتابی که سراینده این کلمات یک انسان اهل فصاحت و بلاغت در اوج فصاحت و بلاغت که در جلسه گذشته خوندم که او رو امام الفصحا معرفی میکنن و بعد هم به محتواش نزدیک میشود، محتوای عمیقی دارد، محتوای دارای عمق، جذبه برای او ایجاد میشود، به سراغ مطالعه این کتاب میره و بخشهای زیادی در حالاتش داره که میگه در سن جوانی و نوجوانی بخشهای زیادی از نهج البلاغه رو حفظ کرد، بخشهای زیادی از نهج البلاغه رو مورد حفظش قرار داد و قطعاتی از نهج البلاغه در زندگیش گذاشت و توانست از این مسیر استفاده کنه. آرام آرام زندگیش به اونجا رسید که شروع کرد مجموعه ای این الامام علی علیه السلام صوت العدالت الانسانیه، یه جلد کتاب نیست، یه مجموعه 5 جلدی، بعد تبدیل شد به 7 جلدی از این کتابه که علی علیه السلام، امام علی و حقوق بشر، امام علی و قومیت گرایی عربی، امام علی و سقراط، امام علی با چی، بعد ربائع نهج البلاغه، این کتابای گوناگون که مجموعه شده الامام علی صوت العدالت الانسانیه، که یا امام علی و انقلاب فرانسه مثلا، همه جهات گوناگونی از کنم محضر شما در این قضیه ایشان گنجانده. این نگاه جرجلدار به مسیح نگاه فرامذهبی است، لذا نهج البلاغه یک کتاب با عظمتی است، نه فقط کتاب درون مذهبی، نه کتاب درون دینی، بلکه کتاب فرامذهبی و فراتر از یک کتاب دینی و اسلامی که میشود بهش توجه کرد. خب ایشون یه سفری هم به ایران داشته، حالا در یکی از سفرها که به ایران آمده با مقام معظم رهبری ملاقاتی کرده. آقا خودشون در سال 95 در روز غدیر به این ملاقاتشون اشاره میکنن، میگن که امام علی علیه السلام شخصیتی است که علی بن ابی طالب میگه اگه شیعه باشی او رو دوستش داری، اگر سنی باشی به او محبت میورزی، اگر خارج از اسلام هم باشی به او توجه میکنی. اشاره میکنه نمونهش به جرجلدار مسیحی، بعد میگه ایشان به اینجا آمد، به من نشست، با من ملاقات کرد، درباره کتابش صحبت کردیم. خود ایشون تعبیر حضرت آقا این است که ایشان فرمودن که بعد فرمودن همین شخصیت آمد اینجا پیش من و راجع به کتابش صحبت شد، گفت من از دوران نوجوانی با نهج البلاغه آشنا شدم، نهج البلاغه مرا به شخصیت علی بن ابی طالب هدایت کرد، بعد این کتاب رو نوشت کرد امام علی صوت العدالت الانسانیه. بعد حالا این اصل ملاقات و قضیهش درسته، حالا نکته ای در اینجا، دو تا نکته، من نکته اصلاحی دارم که میخوام یه بخشی از تاریخ رو اصلاح بکنم، اینه که یک نکتهش اینه که حالا نسبت داده شده در فضای مجازی، نسبت داده شده که در بعضی از نقلها که بله آقا در این ملاقات به ایشان فرمودن که ایشان توضیح دادن که من کتابی نوشتم در باره نهج البلاغه علی علیه السلام و نهج البلاغه مورد مطالعه قرار دادم، آقا تشکر کردن، فرمودن که من به عنوان فرزند امیرالمومنین از شما تشکر میکنم که این کتاب رو نوشتین. اما بعد از این حرفی که نقل کردن که این انتصابش من نتوانستم پیگیری کنم، یعنی به نتیجه نرسیدم که ببینم آیا انتصاب به امیرالمومنین علی علیه السلام به حضرت آقا آیا درسته یا نادرسته، که آقا بهشون فهمودن که شما کار خیلی خوبی انجام دادی، کتابی کار بزرگی انجام دادی، اما علی احسانو بل اتمام، خوبه که شما کار خوبتو تمام کنی، و تمام کردنش به اینه که شما یک کتاب درباره دختر امیرالمومنین زینب کبرا سلام الله علیها بنویسی، و اگر بنویسی خدا یک صله بزرگی به تو عنایت میکنه، که این تکش من انتصابش رو نمیتونم الان نه تایید کنم و نه تکذیب کنم، خیلی روشن نیست. اما یه انتصاب دیگری هم به جرجلدار مسیحی میدن، خیلی معروف شده متاسفانه، میگن جرجلدار مسیحی 200 بار نهج البلاغه رو خونده. من نمیدونم این حرف از کجا در آمده است. بعضی ها بشکران نوشتم بنده که هرچی در حد توانم بود گشتم، نه توانستم مستندی پیدا کنم برای این حرف، و نتوانستم مؤیدی پیدا کنم برای این حرف، نتوانستم قرینه‌ای پیدا کنم و هیچ کسی هم از افرادی که مرتبط با جورج اورلاک بودن، ملاقات کردن، چه اینجا چه لبنان چه جای دیگه، هیچ کسی نتونستیم پیدا کنیم که این قضیه رو تایید کنه. من تا به دوستانم در شخصیتایی که فعلا هستن در لبنان در جای گوناگون پیام دادم، بهشون ارتباط گرفتم که آیا شما همچین چیزی رو، خیلی‌ها در عالم عربی خصوصا استغراب کردن این رو، خیلی غریب شمردن، بعید شمردن که همچین حرفی گفته شده باشه که 200 بار این نهج البلاغه رو خونده باشه. و خب بعضی برای ترغیب کنن دیدم در جای گوناگون زیاد نوشتن و گفتن که بله چطور شده جورج اورلاک یه فرد مسیحی 200 بار نهج البلاغه رو خونده اما ما شیعیان یه بار نخوندیم، چرا ما عقبیم، چرا ما عقبیم؟ بله اگر برای این هدف باشه که ما ترغیب بشیم برای اینکه نهج البلاغه رو بخوانیم، خیلی خوبه، حتی زبان توبیخ بگشاییم برای خودمون عیبی نداره. اما اگه بخوام نسبت به یک کسی بدیم، نسبت دادن حتی به جورج اورلاک مسیحی هم نیاز به دلیل داره، نیاز به مستند داره. باید من البته از یک نفر دیگری، از یکی از آقایان دیدم نقلی شده که ایشان گفته که در زمان حیات ایشان من آقای جورج اورلاک مسیحی رو دیدم، ملاقاتش کردم، ازشون پرسیدم که شما 200 بار نهج البلاغه رو خوندی؟ بعد ایشان گفته که نه این حرف درست نیست، منم نمیدونم از کجا در آمده است، من 2 بار نهج البلاغه رو خوندم، 1 بار به صورت سطحی و ابتدایی، 1 بار به صورت عمیق، که بار دوم چون برای تحقیق و پژوهش و نوشتن خوندم 5 سال به طول انجامید مطالعهش. خب این قریبه به این منطلق هست و می شود از کنم محضر شما که بیشتر باور کرده. اما این که حالا ایشون 200 بار نهج البلاغه رو خونده باشه در مجموعه این حرف، بله ابن عبدالحدید معتزلی در ذیل خطبه 221 نقل میکنه، میگه من بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم. خب یه خطبه کوتاهی ممکن است انسان بارها بخونه، این مثل ذکریه که آدم بارها میگه، 1000 بار هم قابل تصوره، اما یه کتاب مثل نهج البلاغه نیاز به دلیل داره، انتصابش نیاز به دلیل دارد که این لازم است که مورد بررسی قرار بگیره. الا ای حال این آقای جورج اورلاک مسیحی نهج البلاغه رو برای ما این چنین معرفی میکند، این گونه انس پیدا کرده اما نهج البلاغه رو برای ما این چنین معرفی میکنه. در کتاب امام از کنم که علی صوت العدالت الانسانیه یه بابی رو، یه فصلی رو ایجاد میکنه، در اون فصل از خصوصیت های امیر مؤمنان علی علیه السلام و در اونجا میفرماید اما فی البلاغت فهو فوق البلاغات. امیر مؤمنان نهج البلاغش میگه علی علیه السلام در بلاغت فوق همه بلاغت ها بوده است. نهج البلاغه کلامی است که درش جمیع جمالات لغت عربی در ماضی و مستقبل در همه ایده ها درش جمع شده. حتی قیل عنه کلام دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین، بالاتر از کلام مخلوقینه و پایین‌تر از کلام خالق و خدای عزوجل است. در بلاغت و در فصاحت که کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه در مقدمش این نکته رو بیان کرده و اشاره کرده، از او اینطور معرفی میکنه. یعنی شخصیت مسیحی جدای از دین مذهب شیعه و دین اسلام با نگاه انسانی نگاه میکند به این موضوع نهج البلاغه و اون رو تقریبا یک حرکت انسانی میبیند و مجذوبش میشود و میتواند او رو مورد توجه قرار بده. لذا وقتی که کتاب چاپ میکنه، همین کتاب امام علی صوت العدالت انسانیه، اگر اون کتاب خودش رو پشت جلد کتاب رو ببینید با انگلیسی هم نوشته، ترجمه فارسیش هم از کنم در ترجمه هاش نوشته شدن، علی رو اینچنین با امیر مؤمنان سخن میگه، گوش بدید دقت بکنید، با امیر مؤمنان اینچنین سخن میگوید، میگوید ای علی اگر بگویم تو از مسیح بالاتری، او مسیحیه، جورج اورلاک نه مسلمان شده نه شیعه، او مسیحیه. اما خطاب به امیر مومنان میکنه، میگه ای علی اگر بگویم تو از مسیح بالاتری دینم نمیپذیرد. دین من مسیحیته، دین من مسیحی قبول نمیکنه تو از مسیح بالاتر باشی. اگر بگویم تو از مسیح بالاتری دینم نمیپذیرد. اگر بگویم او از تو بالاتر است وجدانم نمیپذیرد. من چیزی در تو یافتم، من چیزی در تو دیدم که نمیتونم بگم مسیح از تو بالاتر است. در اعتقاد باورم دینم قبول نمی کند. من مسیحی که پیغمبرم عیساست، تو را از عیسای پیغمبر بالاتر بدانم. از نگاه وجدانی چیزی در وجود تو دیدم که نمیتوانم بگویم عیسی از تو بالاتر است. بعد میگه نمیگویم تو خدا هستی، از طرفی میدونم تو خدا نیستی، من موحدم، تو رو خدا نمیدانم، تو رو عبد خدا، بنده خدا، انسان میدانم. پس خودت بگو به ما ای علی تو کیستی، تو خودت معرفی کن، خودت رو به ما معرفی کن تا ببینیم تو چه کسی هستی. ببینید با نگاه بشری و نگاه انسانی علی رو اینطور معرفی میکنه. لذا در مسائل کتاباشم میاد میره به موضوعات انسانی که جامعه نیاز داره. علی و حقوق بشر، علی و حقوق بشر، یعنی حقوق بشر رو میخواد ثابت کند که اولین کسی که پایه‌گذار حقوق بشر در عالم انسانی بوده قبل از 1600 سال امیرالمومنین علی علیه السلام بوده است. و نهج البلاغه یک نمادیه از این حرکت. خب شخصیت بزرگی اینطور معرفی کردن. لذا من به نظرم میاد که این نکته در معرفی نهج البلاغه بسیار مهمه. من یه نکته دیگه از یکی از شخصیت رو بخونم و این جلسه هم به این مقدار اکتفا کنیم. و اون اینه که مثلا یه پروفسور معروفی که همه شما شنیدید، پروفسور هانری کوربن، که با علامه طباطبایی جلسات متعددی داشته در حضور شهید مطهری، در حضور علمای بزرگ که ایشون هر وقتی که از فرانسوی که هر وقتی می اومد در ایران سال یک دو بار می اومد، معمولا در ایران مدتی با علامه طباطبایی می نشستن، در باب فلسفه بحثهایی می کردن، مباحثاتی داشتن. و به علاوه این که در بخشی از جلساتشون اظهار تمایل به اسلام هم کرده، اظهار تمایل به مذهب تشیع و گرایش هم کرده، ایشان درباره نهج البلاغه چطور معرفی میکنه؟ از با این تفکر، با این نگاه که نهج البلاغه محدود در دایره تشیع و در دایره اسلام نیست، با نگاهی بیشتر با نگاه کرد. ایشان میگوید بعد از قرآن و احادیث پیامبر نهج البلاغه در درجه اول اهمیت قرار داره. این گفتم اظهار تمایل میکنه. یکی از اساتیدی که امروز هم الان وجود دارد، شاگردان علامه، ایشون میگد که یه وقتی من در یه جلسه حضور داشتم در حضور علامه، از ایشون پرسیدم، گفتم شما که تمایل به مسائل دینی و اسلامی و فلسفه اسلامی داری، هر کسی با یه ذکری آشناست، عادت داره، شما آقای پروفسور هانری کوربن شما با چه ذکری آشنا هستی، عادت داری، تداوم داری؟ ایشون گفته من ذکر من قال الساده و قال الباقره، یعنی قال الساده و قال الباقر ذکر مدام من هستش. ایشون میگه بعد از قرآن احادیث پیام احادیث پیامبر نهج البلاغه در درجه اول اهمیت قرار دارد. میگه باید گفت به طور کلی این تنها به قلمرو و حیات مذهبی تشیع محدود نیست. نهج البلاغه فقط مال شیعیان نیست، بلکه تفکر فلسفی شیعه نیست به آن وابسته است. بله، شیعه از نهج البلاغه بهره برده، وابسته به نهج البلاغه است، اما غیر شیعه هم میتوانن به نهج البلاغه اظهار علاقه کنن و مورد استفادهشون قرار بگیره. میگوید که بله از این رو باید نهج البلاغه رو از مهمترین سرچشمه هایی به شما را برد که متفکران شیعه پیوسته آن سیراب شدن، اما اختصاص به شیعه نداره. لذا جناب آقای جورج جلاغ مسیحی هم که درباره اش صحبت کردیم، ایشان هم در نوشتن این کتاب علی امام علی صوت العدالت الانسانیه به این نکته پرداخته، گفته من وقتی نهج البلاغه نگاه کردم، شخصیت امیرالمومنین نگاه کردم، دیدم درباره علی کتاب زیاد نوشتن، اما درباره خلافتش نوشتن، درباره حیات و زندگیش نوشتن، اما درباره فکر امیر مؤمنان به عنوان نه ولایت علی، به عنوان فکر علوی، اندیشه علوی درباره او کمتر قلم زدن. لذا جورج داغ میگه که میگه من احساس کردم در این جهت فکر علوی کتاب که نوشته نشده، حق علی ادا نشده، بلکه در حق و اجحاف هم شده است. لذا این کتاب رو به عنوان علی حقوق بشر، علی و سقراط، علی و مثلا موضوعات گوناگون، لذا گفته دنبالی بودم که افکار امیر المؤمنان رو برای اونهایی که ملتزم به ولایت علی هم نیستن برای اونها معرفی کنم. به نظر بنده حقیرم میاد امروز دنیای بشریت علاوه بر اون که به ولایت علی نیازمنده است، به فکر علوی هم نیازمنده. لذا ما باید ولایت علوی رو معرفی کنیم، فکر علوی رو هم برای جامعه. اونایی که ولایت علی رو نپذیرفتن اما لااقل در حوزه فکر امیر مؤمنان میتوانند مبارزه با استکبار، فکر امیر مؤمنانه. دفاع از مظلومین فکر علی علیه السلام استش. امیر مؤمنان قبل از این که امام شیعیان باشه، امام این جمله است که الناس و صنفان اما اخو لکه فی الدین او نذیر لکه فی الخلق، یعنی امام نذیر لکه فی الخلق هم هست. اونهایی که در دنیا در قاره های گوناگون زندگی میکنن همه نذیر لکه فی الخلق هن. لذا امیر مؤمنان امام اونها هم هست، امام اونها باید فکرش برای اونها هم استوار باشد و اسره باشه که شخصیت گوناگونی در این باره قلم زدن و نیازمند تحلیل. فقط فرصت ما اندک است، وقت ما هم گذشته، مقداری هم شما مطالعه کنید انشاءالله، وقت بگذارید در مطالعه این موضوعات که تا نهج البلاغه برای ما بیشتر شیرین شود و آشنا بشویم و بتوانیم به شرح کلمات و حکمتهای امیر مؤمنان بپردازیم. خدایا ما را با کلمات حکمت آمیز و حکمت آفرین امیر مؤمنان آشنا بفرما. خدایا ما را در دنیا و آخرت با محبت و عشق و علاقه و اندیشه علی ابن ابی طالب زنده بدار. در آخرت ما را از شفاعتش بهره‌مند بفرما. خدایا انقلاب اسلامی ایران رو به انقلاب جهانی امام عصر متصل بفرما. سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر همه ما مستدام بدار. خدایا مقاومت اسلامی رو پیروز بگردان. شهدای عزیز، شهدای مقاومت، سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی، ارواحشون رو از همه ما شادی و خرسند بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل حلیهم.
شما از گردون اصلا؟ Thank you.